ساعت 9 شب به وقت ایران، این صدای رادیو فردا است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل رأی‌گیری کند. آمریکا چند مقام و نهاد دیگر سوری را تحریم کرد. و هواپیما روبایان خطوط هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های مالت کردند. سلام، شبتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی همراه شما هستم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز جمعه درباره پیشنویس قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل رأی‌گیری کند. قرار بود پیشنویس این قطعنامه را مصر روز پنجشنبه به شورای امنیت ارائه دهد، اما سپس اعلام شد که رأی‌گیری در مورد آن به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری مصر تایید کرده است که به دنبال تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، قاهره تصمیم گرفت تا ارائه قطعنامه را به تعویق بیندازد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که نیوزیلند، مالزی، ونزوئلا و سنگال که همراه مصر از تهیه کنندگان این پیشنویس بودند، درخواست به رأی گذاشتن آن را در روز جمعه کردند. اسرائیل بار دیگر از آمریکا خواسته است این قطعنامه را وتو کند. این پیشنویس خواستار توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی شده است. آمریکا چند مقام و نهاد دیگر سوری را به فهرست تحریم‌های این کشور افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 6 وزیر دولت بشار اسد از جمله مأمون همدان و علی قانم، وزیران دارایی و نفت سوریه، همراه رئیس بانک مرکزی این کشور تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین شرکت هواپیمایی سوریه چام وینگز به نقل و انتقال شبه نظامیان خارجی که به نفع اسد در جنگ در این کشور شرکت دارند متهم و اعلام شده که این شرکت هواپیمایی نیز تحریم شده است. دو شرکت دیگر هم که مالک یا مدیر آنها رحمی مخلوف از افراد مورد اعتماد دولت بشار اسد معرفی شده، به فهرست تحریم ها اضافه شده است. به گفته مقام های آمریکا، این دو شرکت حفاری چاه‌های نفت در مناطق زیر کنترل داعش را انجام دادند. نخست وزیر مالت اعلام کرد و روباینده که هواپیمای خطوط هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های امنیتی مالت کردند. تمام 109 مسافر و 7 خدمه این هواپیما نیز آزاد شدند. ظهر روز جمعه دو هواپیما روبا یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی را مجبور کرده بودند با تغییر مسیر در خاک مالت فرود آید. این هواپیما در مسیر داخلی لیبی در پرواز بود. طاهر سیاله، وزیر خارجه دولت موسوم به توافق ملی در لیبی که از حمایت بین المللی برخوردار است، هواپیما روبایان را از طرفداران معمر قذافی، رئیس جمهور سابق لیبی، معرفی کرده که از دولت مالت تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. مقام‌های امنیتی ایتالیا و آلمان تایید کردند مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شمال شرقی شهر میلان در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. وزیر کشور ایتالیا روز جمعه در یک نشست خبری گفت بامداد روز جمعه در جریان بازرسی پلیس ایتالیا در حاشیه شهر میلان، پلیس به سرنشین یک خودرو مشکوک می‌شود و از او درخواست مدارک هویتی می‌کند. به گفته وزیر کشور ایتالیا، پس از این درخواست سرنشین خودرو به پلیس شلیک می‌کند و در جریان درگیری رخ داده سرنشین کشته می‌شود. وزیر کشور ایتالیا می‌گوید بررسی‌های انجام شده نشان داده است که فرد کشته شده انیس آمری عامل حمله برلین بوده است. وزیر کشور آلمان هم با تایید کشته شدن انیس آمری گفت تحقیقات درباره این حمله و جزئیات آن با وجود کشته شدن انیس آمری ادامه پیدا خواهد کرد. و ما در پایان سفر دوره حسن روحانی به برخی کشورهای آسیای میانه، 5 سند همکاری میان رئیس جمهوری دو کشور ایران و قرقیزستان امضا شد که نقشه راه همکاری‌های 10 ساله تهران بیشکک را رقم می‌زند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 5 سند امضا شده میان ایران و قرقیزستان شامل همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری، مبارزه با قاچاق، مبادلات اقتصادی، فرهنگی و پزشکی است. در کنار امضای توافق‌های چند جانبه، یکی از انگیزه‌های سفر حسن روحانی به کشورهای آسیای میانه جلب توافق آنها برای پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
حسن روحانی صبح چهارشنبه سفر خود را از ارمنستان آغاز کرد و سپس به قزاقستان و در پایان به قرقیزستان رفت. عدد 5 وجه مشترک تمامی این سفرها بود، چرا که ایران با هر یک از این 3 کشور به صورت جداگانه 5 سند همکاری امضا کرد. از میان این کشورها قزاقستان تنها 10 روز پیش از سفر حسن روحانی میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. در مجموع روابط ایران و 3 کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان تا کنون روابطی چند جانبه و دارای سطح‌های متفاوتی بوده است. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در هلند درباره سطح این روابط میگوید:
سفر آقای روحانی به آسیای مرکزی اهمیتش به مراتب از سفر ایشون به ارمنستان بیشتره. سطح رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان سطح پایینیه، اما وقتی به رابطه اقتصادی ایران با قزاقستان نگاه کنیم میبینیم که یکی از بالاترین سطح رابطه اقتصادی رو داره با این کشورهای آسیای مرکزی، و مهمتر از این که ایران یک رابطه خوب سیاسی هم با قزاقستان داره و قزاقستان تلاش کرده بارها نقش میانجی رو بین ایران و کشورهای متخاصم ایران بازی کنه. مثلا در همین چند هفته گذشته دیداری داشتش آقای نظربایف با آقای نتانیاهو و پیامی از آقای نتانیاهو برای آقای روحانی قرار بود ببر که حتما برده.
آخرین مقصد حسن روحانی قرقیزستان بود. در دیدار آقای روحانی و الماس بیگ آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، دو کشور بر سر لغو گام به گام روادید، راه اندازی خط هوایی مستقیم بین تهران بیشکک، تسهیلات گمرکی و اتصال مناطق آزاد دو کشور، تامین و تولید دارو برای قرقیزستان، گسترش روابط تجاری در زمینه‌های کشاورزی، غذا و خدمات فنی مهندسی و همچنین مقابله با قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. همچنین حسن روحانی از موافقت ایران با پروژه ریلی مورد تقاضای قرقیزستان خبر داد.
دولت قرقیزستان و آقای رئیس جمهور بیان نمودند برای ارتباط ریلی بین چین و قرقیزستان و سپس از طریق ازبکستان، ترکمنستان و ایران به منطقه دریای عمان، خلیج فارس و اقیانوس هند، ما از این ابتکار کاملا استقبال می‌کنیم.
روز دوشنبه 6 دی نشست اتحادیه اوراسیا برگزار می شود و به گفته رئیس جمهوری قرقیزستان، ایران می خواهد از طریق این کشور که یکی از اعضای اتحادیه اوراسیا است، کالاهایی را که در قرقیزستان تولید می کند راحت تر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بفروشد. علاوه بر این، چنان که تورج اتابکی استاد روابط بین الملل به رادیو فردا می گوید، عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای یکی از خواستهای مهم ایران از دو کشور عضو این سازمان یعنی قزاقستان و قرقیزستان بوده است.
یک مورد دیگه هم که باید اشاره کرد این که ایران از سال 2008 تقاضای عضویت در پیمان شانگهای رو داده. میدونیم که قزاقستان که اعضای مطرح پیمان شانگهای هستش، به خاطر تحریم ها عضویت ایران به کناری گذاشته شده بود. حالا با رفع تحریم ها ایران امیدواره که به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. بنابراین خب آقای روحانی تلاش میکنه که از قزاقستان و بعد قرقیزستان این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه و معالن بتونه که خیلی زود به عضویت پیمان شانگهای در بیاد.
به باور تحلیلگران اقتصادی در ایران، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای فرصت مناسبی برای ایران فراهم میکند تا کشورهای غربی را به یک رقابت برای حضور در بازار ایران وارد کند. اما گذشته از همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای آسیای میانه، همکاری‌های امنیتی و مبارزه با آنچه تروریسم خوانده شده نیز از جمله محور سندهای امضا شده میان ایران، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان بوده است. 10 روز پیش از سفر حسن روحانی به کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه، بنیامین نتانیاهو به دو کشور قزاقستان و جمهوری آذربایجان هم سفر کرد. حاصل این سفرها در جمهوری آذربایجان امضای قراردادی بود که بر اساس آن اسرائیل 40% از نفت آذربایجان را می‌خرد و در مقابل به او 5 میلیارد دلار سلاح می‌فروشد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران واکنشی به سفر نتانیاهو به آذربایجان و قزاقستان نداشتند و تنها برخی از مدیران میانی و فرماندهان سپاه پاسداران به آن اعتراض کردند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را شنیدید درباره سفر دوره حسن روحانی به برخی کشورهای آسیای میانه. اما مقام‌های ایتالیایی می‌گویند که نیروهای پلیس این کشور انیس آمری، مظنون اصلی حمله تروریستی اخیر برلین را در حومه شهر میلان از پای درآوردند. پلیس ایتالیا حوالی ساعت 3 بامداد روز جمعه خودروی انیس آمری را برای کنترل مدارک وی متوقف کرد، اما او ناگهان به سوی پلیس شلیک کرد که در نهایت نیز با شلیک متقابل آنها کشته شد. انیس آمری، مظنون تونسی حمله به یک بازارچه کریسمس در شهر برلین آلمان، از زمان وقوع این حمله پنهان شده بود، در حالی که دادستان آلمان برای پیدا کردن او جایزه 100,000 یورویی تعیین کرده بود. گزارش بیشتر در این باره را از شهرام میریان در آلمان بشنوید.
انیس آمری، پناهجوی 24 ساله تونسی، مظنون اصلی حمله با کامیون به یک بازارچه کریسمس در برلین، سرگاه روز جمعه در جریان یک تیراندازی به ضرب گلوله ماموران پلیس در میلان کشته شد. این پناهجوی فراری که برای شناسایی، ردیابی و معرفی او به پلیس جایزه‌ای به مبلغ 100,000 یورو تعیین شده بود، با قطاری از برلین راهی فرانسه و سپس ایتالیا شده بود. انیس آمری 6 سال پیش در 18 سالگی به ترک زادگاه خود در منطقه ای سلفی نشین پرداخت و به گفته پدرش از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شد و تقاضای پناهندگی کرد. در اوائل ورود به خاطر دست داشتن در آتش زدن یک مرکز پناهجویی 4 سال در زندان به سر برد. به گفته خانوادش، انیس آمری در زندان با شماری از بنیادگرایان اسلامی هم آشنا شد. پس از آزادی از زندان، به دنبال باز شدن مرزهای آلمان به روی پناهجویان، تابستان سال پیش ابتدا سر از برلین درآورد و پس از رد شدن درخواست پناهندگیش با نام و نشانی دیگر وارد پرجمعیت ترین ایالت آلمان نورد راین وستفالن شد. به گفته مقام‌های آلمانی، طی یک سال و اندی اقامت در این کشور، این پناهجو با هویت‌های گوناگون خود را معرفی کرده، از قرار معلوم با شبکه ابو والا در ارتباط بوده. ابو والا یکی از بنیادگرایان سلفی در آلمان است که یک ماه اندی پیش در حمله غافلگیرانه پلیس بازداشت شد. به نوشته نیویورک تایمز، انیس آمری، پناهجوی 24 ساله تونسی، طی اقامت در آلمان از طریق اینترنت اطلاعاتی هم در زمینه چگونگی ساخت بمب به دست آورد و از قرار معلوم تماس مستقیمی هم با گروه خلافت اسلامی و یا داعش برقرار کرده بود. به نوشته هفته‌نامه شپیگل، انیس آمری حتی خود را برای انجام حمله انتحاری هم آماده کرده بود. به نوشته روزنامه زود دوچه، از حدود 20 روز پیش به این سو، انیس آمری مخفی شد و دیگر رد پایی از او در جایی دیده نشد، تا اینکه روز چهارشنبه، دو روز پس از حمله خونین با کامیون به یکی از بازارچه‌های کریسمس در شهر برلین، پلیس اعلام کرد یکی از مدارک پناهجویی انیس آمری را در زیر صندلی راننده این کامیون پیدا کرده و به دنبال آن روز پنجشنبه هم آثار انگشت انیس آمری بر در و اتاق راننده کامیون یافت و شناسایی شد. سوای این، شامگاه پنجشنبه نیز اعلام شد که یک تصویر ویدئویی از انیس آمری به دست پلیس افتاده که نشان می‌دهد او 8 ساعت پس از حمله به بازارچه کریسمس در کنار در مسجدی در برلین که محل رفت آمد بنیادگرایان اسلامی است ایستاده. با توجه به این شواهد، دولت آلمان بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد به احتمال بسیار قوی انیس آمری، پناهجوی 24 ساله تونسی، راننده کامیونی بوده که شامگاه دوشنبه با آن به بازارچه کریسمس در برلین حمله و طی آن 12 تن را کشت و 48 نفر را هم زخمی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تصویب قطعنامه‌ای در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ممنون که شنونده رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید. ساعت 21:30 دقیقه شنونده سرخط خبرها خواهید بود. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خدافظی می‌کنم.